سلام، به رادیو سرمایه امروز جمعه 26 مهر ماه 98 خوش آمدید. من احمد کریمی، سردبیر بورس نیوز. امروز هم مفتخرم به نمایندگی از همکارانم همراه شما باشم. با ما همراه باشید.
تیترهای بهتر بازار سرمایه. سلام، با 5 تیتر برتر هفته با شما هستیم. تیتر اول: نخستین کلید واژه رئیس جمهور به بورس رسید. سهام و خصوصی سازی.
رئیس جمهور در نشست خبری خودش 14 کد از اهمیت بورس در اقتصاد کشور داد و از تمرکز دولت بر فروش سهام خصوصی سازی گفت. البته آغاز انتشار اوراق، رشد سرعت فروش سهام و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رو هم نوید داد.
تیتر دوم: نفوذ بورس به خانه‌های مردم، پوست اندازی بازار سرمایه زیر سایه کد اولی‌ها.
خواجه نصیری، نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بورس تهران، گفت که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که تازه وارد بورس شدند فقط رشد دیدند و در هفته گذشته با مفهوم جدیدی مواجه شدند که هضم اون به خاطر توقعاتشون بر اساس چند ماه گذشته بورس مشکله.
تیتر سوم: هتریک عرضه‌های اولیه در هفته گذشته، کویر، دتوزی و خیلی زود دعاوا.
در این هفته دو عرضه اولیه در بازار عملیاتی شد، اما باز هم هنگام عرضه اولیه یک کویر معاملات با اختلال روبرو شد و پیشنهاد تغییر زمان عرضه های اولیه ارائه شد، اما دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس، گفت که این پیشنهاد از ریسک اختلال کم نمی کنه.
تیتر چهارم: 90% نمادهای بورسی در دامنه منفی قیمت معامله شدند. دود شدن 40,000 میلیارد تومان در سه‌شنبه سیاه.
شاخص کل با ریزش نزدیک به 11,000 واحد وضعیتی رو به وجود آورد که اهالی بازار توان تفکیک سهم‌ها را از دست دادند و برای رهایی از زیان بیشتر در جریانی دست جمعی تن به حراج سهام خود دادند.
و اما تیتر آخر: خواستگار پولدار برای بروک وپارس ایران خودرو.
ناصر سراج، مشاور رئیس دستگاه قضا، گفت که قرار ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان یکی دیگه از سهامدارای بانک پارسیان سهم ایران خودرو رو در این بانک به صورت نقدی خریداری کنه که این واگذاری در حال طی کردن مراحل اداری خود هست.
سلام، صبح جمعه 26 روز پاییزتون بخیر. بورس تهران این هفته خوبی رو پشت سر نذاشت و ریزش خیلی از نمادها باعث شد که سهامدارا حسابی غافلگیر بشن. اما قبل از این ریزش کارشناسای بسیاری هشدار داده بودن که بهتر به سمت سهم‌های بنیادی‌تر بازار حرکت کنیم و ریزش این هفته البته بیشتر دلایل تکنیکالی داشت. به نظر میاد که محدوده 300 تا 305000 واحدی کف حمایتی شاخص کل باشه، ولی تکنیکالیست‌ها معتقدن که اگر این کف حمایتی شکسته بشه، شاخص کل میتونه تا 280000 واحد هم سقوط کنه، ولی قطعاً ریزش بیشتر از این نداریم. اونچه بیشتر از همه در توصیه‌های کارشناسای بازار سرمایه به چشم می‌خوره، توصیه به آرامش و پرهیز از رفتارهای هیجانی. به هر حال هر بازاری روندهای مثبت و منفی داره، ولی عاقلانه‌ترین کاری که میشه انجام داد اینه که در روزهای منفی بازار چوب حراج به دارایی‌هامون نزنیم و برعکس سعی کنیم که از این فرصت استفاده کنیم و به دانش تحلیلی خودمون اضافه کنیم. ضمن اینکه تجربه نشون داده که منفی هم میشه سود کرد به شرط اینکه انتخاب‌های درستی داشته باشیم. اما ضرر و زیانی که این هفته به سهامدارا، مخصوصا سهامدارای خرد و کم تجربه تر بازار تحمیل شد، نشون داد که چرا تمام کارشناسای بازار تاکید دارن که سهامدارای خرد و کم تجربه تر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام سرمایه‌گذاری به این بازار بکنن. به خاطر اهمیت این موضوع، این هفته در میزگردی که داشتیم با مدیرای صندوق سرمایه‌گذاری سر و سودمند مدبران مفصلا صحبت کردیم. ترجیح میدم در مورد این گزارش هیچی نگم و خودتون متن کامل این گزارش رو مطالعه کنید. اما لابلای خبرهای منفی این هفته خبرهای خوبم داشتیم. یکی از اون خبرها مربوط به نیروگاه‌های بزرگ بورسیه. نیروگاه‌های کوچیکی از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی باد و خورشید استفاده می‌کنن، این هفته افزایش نرخ 30% گرفتن. ولی نیروگاه‌های بزرگ بورسی چند سالی که افزایش نرخی نداشتن، در حالی که قانوناً باید سقف نرخ خرید برق از این نیروگاه‌ها تغییر کنه. این موضوع در دست بررسی و به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکننده های برق، پیشنهاد سندیکا افزایش نرخ 100% سقف قیمت خرید برق از نیروگاه هاست. ولی اینکه نرخ ها چه زمان و چه مقدار افزایش پیدا کنه هنوز مشخص نیست. نکته‌ای که باید یادآوری کنیم اینه که این افزایش نرخ احتمالی فقط به معنی رشد درآمد نیروگاه‌هاست که هیچ تأثیری روی نرخ بهره مشترکین خانگی نداره. رئیس انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک تهران هم خبر دادن صادرات این صنعت با نام شرکت‌های تولیدکننده انجام میشه، هم ارز حاصل از صادرات کشور برمیاد و هم درآمدهای ارزی شرکت‌های صادرکننده افزایش یافته. این در حالیه که قبلا بیشتر واسطه‌ها به صورت ریالی خرید می‌کردن و خب چون ریالی به شرکت‌ها پرداخت می‌کردن، شرکت‌ها از اون درآمدهای ارزی بهره‌ای نداشتن و ضمن اینکه ارز حاصل از صادرات هم کاملا به کشور ممکن بود برنگرده. این اتفاق میتونه اتفاق خیلی خوب برای این صنعت باشه. اگه یه نگاهی هم به صورت‌های مالی کاشی سازا بندازیم، متوجه میشین که چقدر با سال قبلشون تفاوت داشتن، مخصوصا صورت‌های مالی کهافز، کسعدی و کساد. رئیس کمیسیون خانه معدن اقتصاد ایران هم بابت وضع عوارض صادرات سنگ آهن و تصمیم‌گیری‌های غیر کارشناسی و بدون مشورت با تشکل‌های صنفی صحبت‌هایی کردن که توصیه میشه حتماً مطالعه کنید.
انواع سهام به سه دسته تقسیم میشه: سهام درآمدزا، سهام ارزشی و سهام روبه رشد. امروز در خصوص سهام درآمدزا توضیحاتی رو خدمتتون ارائه میدم، دو مورد بعدی رو در جلسات بعد بهش میپردازیم. سهام درآمدزا سهام شرکت‌هایی که عایدی سهامدارا رو به صورت سود تقسیم شده به اونها پرداخت میکنه. افراد مسن‌تر و افرادی که نزدیک به بازنشستگی هستن طرفدار این نوع سهام هستن، چون که این افراد معمولاً از طریق سود سهام و بهره اوراق قرضه به کسب درآمد می‌پردازند. علاوه بر این، سهامی که سود منظمی رو عاید سهامداران می‌کنه هم ثبات قیمت بیشتری داره. همچنین برخلاف سایر سهام، انتظار میره ارزششون به سرعت کم یا زیاد نشه و این موضوع برای سرمایه‌گذاران محافظه‌کاری که مایل به خرید سهام درآمدی هستن خیلی مطلوب هست. از مزایای دیگه این نوع سهام اینه که سود تقسیمی اگر که کاهش قیمت پیش بیاد از منافع سهامدار حمایت میکنه. در خصوص مزیت‌های این نوع سهام توضیح دادیم، حالا به معایبش میپردازیم. اول اینکه سود این سهام به صورت سود مشمول مالیات پرداخت میشه، یعنی به سود اون مالیات تعلق میگیره. دوم اینکه اگر شرکت سود سالیانش رو افزایش نده، تورم مانع سودآوری سهامدار میشه. و مورد سوم اینکه سهام درآمدزا هم مثل سایر سهام ممکنه به سرعت افت قیمت داشته باشه و سهامدار بودن فرد در شرکتی که مشهور به کم ریسک بودن این مفهومو نداره که با وجود افت بازار سهام ازش حمایت بشه.
نبض بازار با دکتر بورس پسند.
خب یه روز دیگه و نبض بازاری دیگه با دکتر بورس پسند. ببینیم از سفر برگشته این هفته چه خبرهایی داره برامون و از اون لحن و گفته طنزآلودش چه استفاده میتونیم بکنیم. بریم پشت خطش ببینیم چه خبره.
به نظر میرسه دکتر بورسای آرامبخش خیلی زیادی خورده. این بازار قرمزه. این روزها حسابی قرص خورد کرده دکتر.
سلام جناب دکتر.
سلام بابم زان.
حالتون انشالله که خوبید.
خیلی ممنون، عالی عالیم.
جناب دکتر بورس پسند، چه خبر از بازار؟ پیشوازتون که نشون میده انگار آرامبخش مصرف کردید. اون اینقدر اوضاع خرابه؟
والا ببم زان، هفته پیش که ایران نبودم منم کلن خالی کردم آخرین روزو تا منافعم حفظ شد. این قانون مانون های جدید آتش به خرمنم ننازد.
پس این هفته در بازار نبودید؟
گفتم ده ببم زان، ولی آروم میگم و شانسم آوردم، فقط بازار ریخت و همه رم انداختن گردن این تازه وارد ها. حقوقی هم که نشستن آن پشت فقط گرگم خندن.
خب این وسط هم که دولت و رئیس دولت این همه حرف از توسعه و بورس زد، پس صندوقش کجاست؟
والا مثال بزنم ببم زان، این خرگش ها میبینی که پاییزو به حال میشن و زمستان این خرس میخوابن؟
خب
تکلیف همان هسته، صندوق هم کار رو نمیبینن، همه نمیرن جلو. باید توجه کرد به این بازار، این حقوق جلان میدن و همه هم خواب زمستانی است، انگار اپیدمی شده. همین فرمان رو بگیر برو جلو، همین است تا ته. فقط چی که حقوقی ها رو میدن این تازه وارد ها با پک میبرن، نقد میکنن، میارن دوباره این تازه وارد ها برمیگردانن به حقوقی ها.
جدیدن مگه خبری بوده؟
آرده، خیلی حقوقی های داروساز ها، البته شاید یه داروساز، نمیدونم، بورس رو با ناصر خسرو اشتباه میگیرند و سوار موج میشن، ارزان میخرن و آخ آخ، همچه مفروشن که آمپول هم صدای آدم اونجوری در نمیارد. البته اینم نگم برات، این حقوقی ها داروی ضد شفافیت رو هنوز کشف نکردن، وگرنه بیچاره این سهامدارا.
پس کلن تو بورس نبودید؟
نه ده، این هفته رو گفتم استراحت کنم، از همون پیشوازم هم مشخص است.
تو خودرو هم دستی نداشتید پس؟
نه والا، بازار خودرو اصلا به سایز ما نمخورد.
چرا؟
والا یه چیز شنیدم انقدر جالب بوده است که اصلا آدم میماند چی بگید. اون موبوره هست شده رئیس جمهور آمریکا، میگن کلن 3 میلیارد دلار پول دارد، اما اینجا دادگاه برگزار میکنن طرف 45 میلیارد دلار میزنه به جیب، تازه به پاش میزنه به این و اون که زیاد حرف نزنید. اوه صدای چوب و گازی شهر بلند شد، برم ببینم چه خبر است. فعلا خداحافظ.
نخل طلای پربازده‌ترین سهم هفته تعلق می‌گیرد به
شتوکا با رشد قیمت 29%.
تمشک طلای زیانده‌ترین سهم هفته تعلق می‌گیرد به
چافزت با افت قیمت 31%.
سیمرغ بلورین پربازده ترین صنعت هفته تعلق می گیرد به
صنعت منسوجات با رشد شاخص 3%.
کلاغ بلورین زیانده ترین صنعت هفته تعلق می گیرد به
صنعت چاپ با افت شاخص 30%.
دیپلم افتخار پرحاشیه ترین شرکت هفته تعلق می گیرد به
این هفته این نشان رو به دولت مردان تقدیم می کنیم به سبب حمایت تنها زبانی از بازار سرمایه. با سلام، آبسیم این هفته نگاهی به پورتفوی سرمایه گذاری شرکت وابسته به میراث فرهنگی انداخت. 92% پورتفوی به شرکت‌های غیربورسی اختصاص یافته، به همین خاطر از رشد بازار سرمایه نفعی نبود. در پورتفوی غیربورسی هم زیر مجموعه اصلی زیانده هستند. به این ترتیب نگاه سمگا به عملکرد شرکت‌هایی است که درصد مالکیت کمی تو اونها داره. پتروشیمی مارون برآورد تحقق 10000 میلیارد تومان درآمد در سال جاری رو داره، اما شناسایی 57% این رقم در یک نیمه از سال و پیشبینی رشد درآمدها به صورت سنتی در نیمه دوم سال نمای 13000 میلیارد تومانی را برای مارون نمایش می‌دهد. این نویدم به سهامداران مارون می‌دیم که بازدهی این سهم در دوره‌های اخیر همواره بالاتر از شاخص بوده، چیزی که در دوره امسال اتفاق نیفتاده. بنابراین میشه انتظار داشت که در ادامه سال با رشد درآمدها و فروش بازدهی این سهم در بازار سرمایه هم عزم صعود کنه. در شهریور ماه 2.3 میلیارد ریال تراکنش از درگاه شاپرک انجام شده که طبق روال همیشه و سنوات گذشته شرکت بهپرداخت ملت بیشترین سهم رو برده، هم از نظر تعداد و هم از نظر مبلغ تراکنش. این موضوع نشاندن نقش پررنگ این شرکت در تراکنش شاپرک داره. شرکت بهپرداخت ملت در سال 2018 با یک پله صعود رتبه 15 رو بین 150 شرکت پذیرنده جهان کسب کرد.
مثبت‌های هفته. سخنگوی دولت در تشریح جلسه هیئت دولت.
لایحه حمایت از سهامداران خرد و اصلاح مواردی از قانون تجارت برای کسب و کارها بررسی شد. رکوردشکنی فولادسازان بزرگ در شهریور ماه، رشد 168% صادرات فولاد آلیاژی، رشد 160% صادرات فولاد مبارکه و رشد 131% صادرات فولاد خراسان. وزیر اقتصاد اعلام کرد رشد بورس حباب نیست، بازار در مدت کوتاهی به ثبات میرسد. قطار تجدید ارزیابی ها به پگاه رسید.
بازارهای جهانی.
تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین ادامه داره و این تنش‌ها به رشد اقتصادی جهان ضرر بزنه. تحلیلگران ارشد صندوق بین‌المللی پول معتقدند که اگر جنگ تجاری بین این دو تا کشور ادامه داشته باشه، رشد اقتصادی جهان تا سال 2020 افت 0.6% می‌کنه. اما لغو تعرفه ها می‌تونه به افزایش رشد اقتصادی جهان کمک کنه. فعلا خبری از توافق و حذف تعرفه ها نیست و آمریکا تهدید کرده که تعرفه های جدیدی هم علیه چین در ماه اکتبر و دسامبر وضع میکنه. علاوه بر این موضوع، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هم میتونه ریسک بزرگی علیه رشد اقتصادی جهان باشه. البته به نظر میرسه که مقامات اروپایی و انگلیسی در این مورد مذاکرات مثبتی داشتن و پیشرفت های برگزیت به صعود بورس های جهانی منجر شده. با این شرایط کماکان چشم انداز طلای جهانی مثبت و بعضی تحلیل های معتبر جهانی دلیل این چشم انداز مثبت و عامل اصلی افزایش قیمت طلا در سال 2020 رو رشد تقاضا از طرف سرمایه گذاران خرد میدونند. پیش بینی شده هر اونس طلای جهانی در سه ماهه پایانی سال 2019 به 1510 دلار برسه. اما صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران رو در سال 2019 35.6% اعلام کرده و ایران رو در جایگاه پنجم پرتورم ترین کشورهای جهان قرار داده. صندوق بین‌المللی پول همینطور اعلام کرده رشد اقتصادی جهان به منفی 9.45% رسیده و قبل از این نهاد پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در این سال منفی 6% باشه. تراز حساب جاری ایران هم از 4.09% در سال 2018 به منفی 2.6% در سال 2019 رسیده. این شرایط برای اقتصاد ما خیلی خوب نیست.
ممنون که این هفته را هم با 12 قسمت رادیو صدای سرمایه با ما همراه بودید. اربعین سالار شهیدان رو هم خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم. خدا نگهدار.